Bismillahirrahmanirrahim. Fesu hikmetin kuddusiye fi kelimetin idrisiye. Ve ma'nai hikmet ve ma'nai kelime در فصوص قبلی گذشت. عمده تشریح معنای قدوس و تناسب بیان تقدیس با جریان ادریس سلام الله علیه است. می فرماید به اینکه قدوس از تقدیس مشتق است و معنی مقدس است، مثل اینکه سبوح از تشبیه تسبیح مشتق است. سلام علیکم و رحمت. و لغتا تقدیس به معنای تطهیر است و اصطلاحا به معنای تنزیه دانستن حق سبحانه و تعالی، هم از نقایص امکانی و هم از کمالات محدود. فرق تسبیح با تقدیس این بود که تسبیح عبارت از تنزیه حق از امکان و لوازم امکان بود، یعنی از هر چه حاجت و نقص بود خدای سبحان را از او منزه بدانیم، ولی تقدیس از این دقیق تر بود و جامع تر بود. تقدیس عبارت از تنزیه حق سبحانه و تعالی از همه جهات نقص و عدم و شرور، و تقدیس عبارت از تنزیه حق از جمیع کمالات محدود بود. تنها یک چیز برای خدا ثابت است و اون کمال نامحدود. پس فرق بین تسبیح و تقدیس، یکی در معنای جوهری این دو نام است و دو صفت و کار است، و یکی هم در نتیجه و هدف. از نظر فرق ماهوی، امتیاز بین تسبیح و تقدیس امتیاز اون خصوص مطلق است، زیرا تسبیح عبارت از تنزیه حق است از نقص، ولی تقدیس عبارت از تنزیه خداست از نقص و از کمالهای محدود. یعنی اون چرا که برای موجودات دیگر کمال هست، خدای سبحان از او هم منزه است، زیرا خدا کمال نامحدود هست و کمال محدود در این حال که برای موجودات دیگر فخر است، برای خدای سبحان نقص است. این فرق ماهوی بین تسبیح و تقدیس. اما فرق قائی آن است که نتیجه تقدیس علو است، ولی نتیجه تسبیح علو نیست. یک موجود مسبح به اون مقام علو بار نمییابد، زیرا از نقص میرهد نه به اطلاق برسد. ولی یک موجود مقدس که تقدیس کننده است، نه تنها از نقص رهایی مییابد، بلکه از کمالهای محدود هم میگذرد و میکوشد به کمال نامحدود برسد. پس فرق بین تسبیح و تقدیس هم در مسئله ماهوی است و هم در مسئله قایی و نتیجه. و چون تقدیس اخص از تسبیح است و تسبیح اعم، همواره از باب ذکر خاص بعد از عام، قدوس بعد از سبوح یاد می شود. می گوییم سبوحون قدوسون، چنگ فرشته ها هم عرض کردن نحنون نسبه و هم دیگه و نقدسو لک. این خلاصه امر اول که تسبیح با تقدیس چه فرقی دارد. در تبیین این امر اول که بازگو کنن که چگونه بین تسبیح و تقدیس فرق است، بفرمون به این که تقدیس اشد و تسبیح تنزیهن است از تسبیح و اکثر و تنزیهن است از تسبیح، یعنی هم در کیفیت با هم فرق دارن، هم در کمیت با هم فرق دارن. در نحوه کمیت همونطوری که بیان کردن، تسبیح عبارت از تنزیه حق است از نقص، ولی تقدیس عبارت از تنزیه حق است از نقص و از کمال محدود. و شدتش هم در حقیقت به همین این برمیگردد. ولی برای اینکه بگویند تقدیس اکثر از تسبیح است و از نظر کمیت هم با او فرق دارد، میفرمان به اینکه میتوان این چنین گفت که تسبیح ناظر به تنزیه حق است در مقام جمع، ولی تقدیس ناظر به تسبیح تنزیه حق است چه در مقام جمع چه در مقام کثرت. یعنی تسبیح مسئله کثرت در وحدت را با نزاهت همراه می داند، ولی تقدیس هم نزاهت در کثرت در وحدت را همراه دارد و هم نزاهت وحدت در کثرت را. اونجا که واحد در کثرات ساری و ظاهر است، مسبح و منزه از قیدگیری است، و اونجا که کثرات را داراست، منزه و مبرای از قید پذیری است. پس از این جهت می توان گفت که تقدیس اکثر از تسبیح است، زیرا تسبیح فقط ناظر به مقام جمع است، ولی تقدیس هم ناظر مقام جمع و هم ناظر مقام تفصیل. و تا اینجا تقریبا پایان امر اول هست، یعنی این 5-6 مطلبی که گفته شد مربوط به امر اول است. و اما امر ثانی که چگونه این تقدیس با ادریس سلام الله علیه ارتباط پیدا کرد، می فرمان به این که اولا چطور فس ادریسی را در کنار فس نوحی قرار دادن. برای اینکه فس نوح هم درباره تصبح بود، فس ادریس درباره قدوس است و تقدیس در تلو تسبیح است، از این جهت این فس قدوسی در کنار اون فس صبوحی قرار میگیره. و چرا این فس قدوسی را به ادریس سلام الله علیه اختصاص دادن؟ برای اینکه او در تخلق و اخلاق الهی از در صبوح بودن و قدوس بودن ریاضات شاقی را تحمل کرده است. اونچنان ریاضت کشید که بعضی از شارحان و فسوس گفتن او 16 سال نخوابید و غذایی نخورد و عقل مجرد و عقل محض شد و توان خلع بدن نصیب او شد و مانند اون. لذا او هم در مقام عقل مقدس بود و هم در مقام نفس مقدس بود. و چون تقدیس اشد از تسبیح است، این تقدیس با ادریس سازگار بود و از این جهت کلمه قدوسی را به ادریس سلام الله علیه نسبت دادن. و این فصل درباره تحقیق معنای تقدیس است، چه اینکه فصل قبلی در تشریح معنای تسبیح، اون فصل درباره تسبیح و شؤون تسبیح و احکام عامه و خاصه تسبیح بود، این فصل در شؤون تقدیس و احکام عامه و خاصه تقدیس است. بعد از گذروندن این مطلب که ادریس سلام الله علیه توانست هم در مقام نفس منزه از شهوت و غضب بشود و هم در مقام عقل مبرای از وهم و خیال باشد، هم در مقام ادراک توانست حقایق را روشن بیابد، هم در مقام کار توانست از شهوت و غضب برهد، اونگاه لذا صاحب معراج شده است با ملائکه اختلاط پیدا کرده است، اونگاه میپردازند به نتیجه تقدیس که مسئله سوم است. امر سوم و مسئله سومی است که تقدیس انسان را مظهر علی می کند. هر کسی مظهر قدوس شد، مظهر علی هم خواهد بود. همون طوری که قدوس از اسمای حسنای خداست، علی هم از اسمای حسنای خدای سبحانه که باول علی الحکیم، عزیز حکیم، علی است و امثال ذلک. نتیجه تقدیس علو است. لذا خدای سبحان در باره ادریس همود و رفعناه مکانا علی، و شناخت مسئله تقدیس با شناخت مسئله علو همراه است. از این جهت بحث را در با تشریح معنای علو و اقسام علو آغاز کردن. میفرمون العلو و نسبتانه، این در حقیقت مثل آن است که بفرمان العلو و علوانه، ولی فهمودن العلو و نسبتانه. علو دو نسبت است، یعنی دو علو است. چون علو امر نسبی است، هم می توان گفت العلو و علوانه، هم می توان گفت العلو و نسبتانه، هم می شود گفت العلو و له نسبتان. پس اگر گفته شد العلو و نسبتان، به این مناسبت است که چون علو معنای نسبی است، وگرنه باید می گفت العلو و علوانه یا العلو و له نسبتان. این که فرمود العلو و علوان، یکی علو مکان است، یکی علو مکانت. در بحث های بعد خواهان فرمود به این که این علو نسبی است که یا مکان است یا مکانت، ولی علو خدای سبحان علو ذاتی است. در علو نسبی غیر مطرح است که یا عالی است بر دیگری یا عالی است از دیگری. می توان گفت که فلون موجود کامل عالیست، اعتلا دارد بر ناقص، یا بالاتر از آن است که به این نقص مبتلا بشود، یا علو علل غیر است یا علو عن الغیر. و اما در جایی که غیر مطرح نیست، علو اونجا علو ذاتی است نه علو نفسی. در بار ذات اقدس اله سخن از علو نفسی است نه علو نسبی، که او رو بعدن خواهند فرمود. اما الان که می فرمان العلو و نسبتانه، راجع به علو نفسی بحث نمی کنن، راجع به علو نسبی بحث می کنن. علو که نتیجه تقدیس هست دو قسم است. یه علو مکان هست که ورفعناه مکانن علیا، یه علو مکانت هست که درباره الرحمن و علالعرش استوا و امثال ذلک که سخن از علو مکانت به میون می آید. درباره علو مکان می فرمان به این که اعلل امکنه، اون مکانیست که آسیای فلک بر محور او می گردد و او را فلک شمس می دانند. البته بر اساس هیئت پیشین یه سلسله امور رو البته ترسیم میکنن، و اما اون چه که اینها از هیئت و مسائل نجوم ذکر میکنن، چه تثبیت شده چه ابطال شده پیش اینها، در حد مثل است. خلاصه نه به اون ثابت شدهش اینها بها میدن، نه به اون ابطال شدهش مثلا اینها بها میدادن، در حد تمثیل است. اینها با این آسمان و زمین و با این فلک و با این شمس و امثال ذلک اونچنون کاری ندارن. علی حال فعلا برای تقریب ذهن میفرمان به این که شمس است که بالاترین مکانها را داراست، برای اینکه این به منظر قلب دستگاه نظام کیهانی است. هم به وسیله او فیض به مادون میرسد و هم مادون به وسیله او به بالا ارتباط برقرار میکنن و کل این مجموعه به وسیله شمس با هم در ارتباطن. در حقیقت او به منزله قلب افلاک است، همونطوری که قلب بدن انسان محور ارتباطات همه اعضا و جوارح است، شمس هم محور ارتباطات همه موجودات فلکی است، لذا به منزله قلب است و قلب اعلی الامکن را دارست. اونگاه هفت فلک بالاتر از آفتاب و هفت فلک پایین تر از آفتاب ذکر میکنن که جمعاً افلاک میشود 14 تا و خود شمس هم 15 همی اونها خواهد بود. اونگاه میفرماد به این که اون هفت فلکی که بالاتر از شمس است به اضافه عرش و کرسی است، و اون هفت فلکی که پایین تر از شمس است به اضافه عناصر اربعه است، که عناصر اربعه با سه فلکی که مادون شمس است جمعاً میشه هفت فلک. عرش و کرسی با پنج فلکی که ما فوق شمس است جمع می شود 7 فلک، به اضافه خود شمس هم جمع می شود 15 فلک. حالا عذرخواهی میکنن، یعنی قیصری عذرخواهی میکنن که چرا مصنف از عرش و کرسی به فلک یاد کرده است. میفهم ما سر این را در فتوحات هم بیان کرده و در کتاب و فتوحات هم از عرش و کرسی به عنوان فلک یاد شده است که اونها را دیگه از رو بیان. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 152. فس و حکمت قدوسیه فی کلمت ادریسیه. القدوس و معناه المقدس، یعنی منزه، و هو این قدوس مشتق من التقدیس کسبوه من التسبیح، و هو یعنی این تقدیس لغتن، این قدوس لغتن یعنی تطهیر است، و اصطلاحاً عبارت از تقدیس الحق از دو چیز: یک، ان کل ما لا یلیق به جنابه من الامکان و الاحتیاج و نقایص الکونیت مطلقا. تقدیس غیر از تسبیح است، تسبیح فقط تنزیه حق است از نقص، ولی تقدیس عبارت از تنزیه حق است از نقص و از کمال محدود. نه تنها خدا از جهل منزه است، بلکه از علم انسان و فرشته و امثال ذالک هم منزه است. و اصطلاحا قدوس عبارت از تقدیس الحق و تطهیر الحق و تنزیه الحق از دو چیز: یک، ان کل ما لا یلیق به جنابه من الامکان و الاحتیاج و نقایص الکونیه مطلقا، هر قسمی و هر حالی فرض بشود از خدا منزه است. دو، و ان جمیع ما یعد و کمالا، این دیگر مطلق نیست، این محدود است. لذا فرمود و ان جمیع ما یعد و کمالا به نسبت الى غیره من الموجودات، نه ان جمیع ما یعد و کمالا. خدای سبحان از هر کمالی منزه نیست، از چیزی که نسبت به غیر او کمال است. و ان جمیع ما یعد و کمالا به نسبت الى غیره من الموجودات مجردتن کانت او موجودات او غیر مجرده. کل این جریان در صفحه 77 گذشته است. در صفحه 77 اونجا که فرق بین تسبیح و تقدیس را بیان کردن، در ستون سمت راست صفحه 77 فصل آدمی فرمود بین که و تسبیحو اعم من التقدیس، تسبیح اعم از تقدیس است. چرا؟ برای اینکه لأنه، یعنی تسبیح تنزیه الحق عن نقایص الامکان و الحدوث، اما و تقدیس و تنزیه عنها و عن الکمالات لازمت للاکوان. در اون بحث هم رسید به اینکه مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی وجه دیگری در فرق بین تسبیح و تقدیس در همون تعبیلاتشون در ذیل آیه نحن نسبح و حمده که به نقدس لک بیان کردن. چرا خدای سبحان هم از نقص منزه است و هم از کمال محدود؟ برای اینکه لأنه تعالی و کمالات ذاتیه، خدا که هستی محض است و کمالات ذاتی هم که علم محض و حیات محض و قدرت محضن، لأنه تعالی و کمالات ذاتیه اعلام من کل کمال، چون اعلام همونطوری که عجل من کل نقصن، اعلام من کل کمال هم هستن. و عجل من ان یدرکه او عقل او فهم او خیال، در ذیل آیه مبارک لا تدرک الابصار به هو یدرک الابصار از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که همونطوری که خود ابصار خدا را درک نمی کند، اوهام و عقول هم خدا را درک نمی کند. از اینکه ابصار او را خدا را درک نمی کنند واضح است، ولی خدا اجل از آن است که اوهام و بصائر هم او را درک کنند. خب پس خدا اعلا، خدا به کمال ذاتیش اعلای از هر کمال است. پس
عقلم همینطور، یعنی اعلا در این که عقلم
بوده. بله دیگه، اونجا بصائرم عقولم هست دیگه. خب پس طبق دو جهت میخوان بیان کنند به این که خدا منزه از این کمالات است. یکی از طرف فاعل که خدا بالاتر از آن است که اینها رو داشته باشد، یکی از طرف خود این کمالات، اینها کوچکتر از آنن که بتوانن همتای حق قرار بگیرن و صفت او بشن. پس هم موصوف اجل از آن است که این صفت ها را بپذیرد، هم این صفت ها کوچکتر از آنن که به اونجا راه داشته باشن. این دو بیان است. لأنه ناظر بیان اول است، از کمالات ناظر بیان دوم. لأنه تعالی و کمالاته ذاتی اعلا من کل کمال و اجل من ان یدرک او عقل او فهم او خیال. این ناظر به بیان اول که اون موصوف بالاتر از آن است که اینها را داشته باشد. این از کمالات ناظر به آن است که این صفت ها کوچکتر از آنن که اونجا راه پیدا کنن. از کمالات المنسوبت الى غیر تعالی متنزلتون ان مقام حل اصلی، این تنزل یافته است. مقیدتون خارجتون ان الاطلاق الحقیقی متفرعتون انهو، وقتی فرع از فرع کوچکتر از آن است که در مقام اصل راه داشته باشد، نازل کوچکتر از آن است که در در مخزن راه داشته باشد و ماننده. این تموم شد. مطلب بعدی آن است که وهوه، یعنی این قدوس، من الاسماء الحسنا است و نسبت تقدیس با تسبیح هم همونطوری که قبلا بیان شد نسبت اون خصوصی مطلق است. همون وهو یعنی اون قدوس من الاسماء الحسنا است و اخص من السبوح است، هم از نظر کیفیت از او اخص است، هم از نظر کمیت. از نظر کیفیت از او اخص است، یعنی چه؟ ای اشد و تنزیها منه، تنزیهی که در قدوس هست شدیدتر از تنزیهی است که در سبوح هست. این یک مطلب. از نظر کمیت از او اخص است، یعنی اکثر است، و اکثر یعنی مراحل بیشتری را تنزیه می کند. برای اینکه تسبیح تنزیه حق است از نقص، و تقدیس تسبیح حق است از نقص و از کمالهای محدود. و برای این کمیت هم یه بیان دیگری دارن که یکی ناظر تسبیح ناظر مقام جمع است وحده، تقدیس ناظر مقام جمع و تفصیل است. چون قدوس اخص از سبوه است، لذالک یؤخر این قدوس از سبوه، از باب ذکر خاص بعد از عام، فی قولهم سبوه قدوس، و اصلش هم در کریمه نسبه و حمده که به نقدس لک، تقدیس بعد از تسبیح است. و برای روشن شدن این که در این حال که هر دو تقدیسن، یکی اخصی از دیگری است، مثل ذکر میکنن. می فرمان به این که تنزیه اصولا دو قسم است، یه تنزیه عام یه تنزیه خاص. تنزیه عام در مقابل تشبیه است، خدا منزه از نقص است. تنزیه خاص آن است که می گوییم خدا منزه از تنزیه و تشبیه است. یعنی اگر شما او را در تنزیه خلاصه کنید، او منزه از آن است. در تشبیه خلاصه کنید، او منزه از آن است. او منزه از آن است که در تنزیه خلاصه بشود نظیر مجردات، یا در تشبیه خلاصه بشود نظیر مادیات. او منزه از تنزیه و تشبیه است. این تنزیه دقیق تری است. پس تنزیه دو قسم است، یک قسم مطلق تنزیه است که همان است که در مقابل تشبیه قرار میگیرد، یک تنزیه دقیق است که میگوییم خدای سبحان منزه از تنزیه و تشبیه است. پس تنزیه دو اصطلاح دارد، تقدیس هم به شرح زم و ذالکه که تنزیهی تنزیه حق تعالی من حیث و ذاتهی من تنزیه و تشبیه، میگوییم خدا منزه از تنزیه و تشبیه است. اون تنزیه که خدا از میگوییم برابر اون تنزیه خدا از تنزیه و تشبیه منزه است، اون تنزیه دقیقی است که قول القائل جل الحق ان ينزه او يشبه. فهو یعنی این تنزیه جامع، تنزیه اولی که میگیم خدا منزه از تنزیه و تشبیه است، به اعتبار نوع من تنزیه داخل فی القسم الاول، این غیر زائد است. فهو یعنی این تنزیه به اعتبار نوع من تنزیه از اون جهت که یک نوع خاصی از تنزیه هست داخل در قسم اول است، چون تنزیه هستی. اما و به اعتبار آخر اشد دومین، و به اعتبار اینکه این تنزیه اولی مقابل تشبیه است و محدود است و خدای سبحان به وصف محدود متصف نخواهد شد، اون منزه است از تحدید به تنزیه، چه این که منزه است از تحدید به تشبیه. این که میگیم خدا منزه از تنزیه و تشبیه است، این تنزیه از این جهت که نوع اون منت تنزیه داخل در قسم اول است و از اون جهت که قسم اول محدود است به مقابلش تشبیه است، اون تنزیه جامع داخل در قسم اول نیست بلکه اشد از اوست. مثل تقسیم فنا، میگوین فنا در مقابل بقاست، بعد میگوین بعضی از فنا هم فانی شدن. این الفنا و من الفنا از این جهت که نوعی از فناست داخل در این فناست و از این جهت که شدیدتر از اوست جا فوق اوست داخل در اونیست. و ذالکه که تنزیه حق تعالی من حیث و ذاتهی من تنزیه و تشبیه که قول القائل جل الخال حق وان ينزه و يشبه. فهو یعنی تنزیه به اعتبار نوعی من تنزیه از این جهت که یک نوعی از انواع تنزیه هست، این داخل آن فرق قسم الاول که تنزیه است. اما و به اعتبار آخر که چون قسم اول محدود است و مقابل او تشبیه است، تشبیه هم محدود است، از این جهت اشد دو منهو یعنی اشد در قسم اول است به داخل در قسم اول نیست. مثل فنا و فنا امن الفنا، این فنا امن الفنا از این جهت که نوعی از فناست داخل در فناست و از این جهت که از او بالاتر است داخل در او نیست. خب قبلا بیان کردن که تقدیس تنزیه از نقص و از کمال محدود است ولی تسبیح این چنین نیست، بنابراین تقدیس اکثر از تنزیه تسبیح خواهد بود. الان یه بیان دیگری برای کمیت و کثرت ذکر میکنن، میفهمون و یمکن ان یقال التسبیح یقال التسبیح یقال التسبیح و تنزیه به حسب مقام الجمع. فقط اونجا که کثرت در وحدت ملاحظه میشود او منزه از آن است که به نحو ترکب و امثال ذلک باشد، اما و تقدیسو به حسب مقام الجمع و تفصیل، هم کثرت در وحدت با تنزیه همراه است، هم وحدت در کثرت که مقام تفصیل است منزه است. لیکون اکثر کمیت و لحاظا قیله ان تنزیه نوح علیه السلام تنزیه عقلیون، طبق برداشتی که مصنف و شارحان داشتن که سر عدم موفقیت دعوت نوح این بود که او تنزیه محض داشت، گرچه باید همین تنزیه محض رو می داشت، ولی سر عدم موفقیتش این بود که بین تنزیه و تشبیه جمع نکرد، اصلا ایسه کمثلی در اونه بود. بنابراین تنزیه نوح همون تنزیه عقلی بود، ولی به تنزیه و تنزیه ادریس سلام الله علیه السلام تنزیه عقلی و نفسی هم در مقام عقل منزه بود و هم در مقام نفس کثرت است منزه بود. خب تا کنون این 5-6 مطلبی که گذشت ناظر به تشریح تقدیس بود، اما امر ثانی آن است که چطور در متن فمود فس و حکمت قدوسیه فی کلمت ادریسیه، این قدوس را چطور به ادریس نسبت داد، همون طوری که در فصل قبلی صبوح را به نوح نسبت داد. ولما کانت هذه الحکمت مناسبتا للحکمت المتقدمته معنا و مرتبتن، چون قبل حکمت قبلی درباره فصل نوح درباره تسبیح بود و این بحث تقدیس مناسب با تسبیح است، جعلها تلیها، قرار داد این حکمت قدوسی را در تلو اون حکمت صبوحی. این یک. و خصصها، این حکمت قدوسی را به ادریس علیه السلام برای که لعیل تدهیر نفس ادریس علیه السلام به ریاضت شاق و تقدیسهی از صفات الحیوانیه حتی غلبت روحانیتهو علا حیوانیتهی، اونقدر ریاضت کشید که روحانیتش بر جسمانیت و حیوانیت او غالب شد و فسار کثیر الانسلاخ عن البدن. این رو هم قبلا مراجعه فرمودید که اصولا شیخ اشراق در کتابهاش مثل حکمت و اشراق یا متارهات و اینها میگوید ما به کسی میگوییم حکیم یا بر کسی حکیم اطلاق میشود که قدرت خلع بدن داشته باشد، یعنی خود را بدون بدن مشاهده کند. فسار کثیر الانسلاخ عن البدن و صاحب المعراج، سار صاحب المعراج و خالت الارواح و الملائکه المجرده، با اونها مخالطه کرد و محشور شد مع الملائکه. و غیل لم ینم، گفته شد که نخوابید، لم ینم 16 عاما، 16 سال بیدار بود و لم یأکل حتی بقی عقلا مجرد. از این جهت این قدوس به ادریس نسبت داده شد و چون تقدیس بالاتر از تسبیح است و اخص از تسبیح است، لذا قدوس را بعد از صبح ذکر کرد، گرچه ادریس زمانن قبل از نوح بود، با اینکه ادریس زمانن قبل از نوح بود اما چون تسبیح مقدمه تقدیس است و تقدیس بالاتر از تسبیح است، از این جهت فصل قدوسی را بعد از فصل صبوحی ذکر کرده است. در این قسمت مرحوم کاشانی تو شرح فصوص یک مقدار روشنتر و بازتر بیان میکنن، یعنی در اونجا دیگه نقل نمی کنن به صورت قیله، همطور ارسال مسلم بیان میکنن که ایشون مثلا 16 سال قضای میل نکردند، این ها دیگر قیله ندارن. فقط بالا، این در شرح فصوص مرحوم کاشانی است، فقط بالغ ادریس، همین فصل صفحه 60 از این چاپ، چند چاپ دارد، همون اول فصل است، وقد بالغ ادریس فی تجرید و تربو حتی غلبت روحانیت و علی نفسه و خلع بدنه و خالت الملائکه و تسر روحانیات الافلاک و ترقا الى عالم القدس و اقام علی ذالکه 16 آمن لم ینم و لم یتعم شیئن فتسبیح تنزیه ذوقی وجدانی تأثر فی نفسی حتی خرق العاده و اما تنزیه نوح علیه السلام فهو عقلی. این مطالب هم در نوشته های دیگران هست، با اینکه ایشون زمانا مقدم بودن، معذالک فصلی که مربوط به ایشون است بعد از فصل نوح ذکر شده است. این تموم شد. اون در تجرد عقلی است و در تجرد مادی بدون بدن مادی ببیند، مثل که انسان در بید خواب میبیند، اینا در بیدار خودشون میبینند. در دیگران با خواب ببینن که مثلا رفتن مشهد، این الان میبین رفته مشهد. اولین مطلبی که مصنف شروع میکنن تشریح معنای علو و تقسیم معنای علو است. فبود العلو نسبتانه، العلو نسبتانه مثل آن است که گفته باشد العلو علوانه یا العلو له نسبتان. العلو نسبتانه، علو مکان و علو مکانه. فعلو المکان مثل و رفعناه مکانا علیا. شارح می‌فرمایند لما جاء فی بیان مرتبتهی، چون در بیان مرتبه ادریس سلام الله علیه در قرآن کریم این چین آمده است و رفعناه مکانا علیا، این یک مناسبت. دو، و کان نتیجت و تقدیس العلو و ان کل شی، نتیجه قدوس هم اعتلاء همت است. این دو و به همین هدف و نتیجه هم یتمیز و تقدیس از تسبیح. خص مصنف رضی الله عنه الفصه به تحقیق القدوس، چون در باره او و رفعناه مکان علیا آمده است و چون علو نتیجه تقدیس است، فصل را به تحقیق قدوس اختصاص داد. فمود فصل و حکمت قدوسیت و شرع فی بیان العلو، که این تحقیقی به علو بر نمی گردد، به تقدیس بر می گردد، برخلاف اونجا بعد از شارحان معنا کردن. و بهی یتمیز عن التسبیح، خص مصنف رضی الله عنه فصل را به تحقیق قدوس. فمود فصل و حکمت قدوسیت و شرع فی بیان العلو، اگر اون اول ضمیر هم به علو برمیگشت، که این برخلاف نظم طبیعی بود که اول ضمیر ذکر بکنن بعد اسم ظاهر، که و شرع فی بیان العلو و قسمه علو را تقسیم کرد به علو المکان و علو المکانه. علو المکانه یعنی علو مرتبه. و به ازای علو یکون سفلو منقسمن به سفل المکانی کل مرکز و المکانت که مرتبت المشرکین. سفل هم دو قسم است، سفل مکانی سفل مکانت. سفل مکانی که مرکز است، که دایره کره بر دورترین نقطه از محیط کره همون مرکز است. سفل مکانت هم همون است که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار یا ثم رددنا و اسفل سافلین و مانند اون که عالم طبیعت است. و المکانه که مرتبه المشرکین الذین هم اسفل السافلین. و لما کان العلو نسبتا من النسب، این تقریبا اعتذار از نحوه تعبیر متن است، چون در متن نفرمود العلو علوانه، فرمود العلو نسبتانه. ولما کان العلو نسبتا من النسب، این یک. و منقسما به قسمینه، یعنی به مکان و مکانات، لذا مصنف فرمود العلو نسبتانه، وگرنه می فرمود العلو علوانه. که انه قال العلو علوان، یا یکون تقدیر ماست این که العلو له نسبتا، علو مکان و علو مکان. این تمشه. و اهل الامکنه المکان الذی یدور علیه رها عالم الافلاک، در عالم طبیعت بالاترین مکان، مکان آفتاب است که آسیای فلک بر محور او میگردد. و اهل الامکنه المکان الذی یدور علیه رها عالم الافلاک، باب فلک و شمس. فیه، در این فلک شمس مقام و روحانیت ادریس. این را البته از روایات معراج استفاده میکنن، وگرنه اصل قرآن کریم درباره رفعت او سخن فرمود که و رفعناه مکانا علیا، اما تا کجا برد و به کجا رسون، این را وسیله روایات معراج امثال معراج کشف میکنن. و علم ان اعلى الممکنه جهتن هو العرش المعدد للجهات، بالاترین مکان به حسب ظاهر اون عرش است که جهات را تعمیم میکنند، چون جهات را که تقسیم میکنند به جهات اعتباری و به جهات طبیعی در میاد. جهات اعتباری مثل امام و خلف و یمین و یسار که قابل تغییر و تبدیل است. جهت طبیعی و حقیقی مثل علو و سفل است که تغییر و تبدیل نمی‌پذیر است. جهت اعتباری چون به انسان و امثال انسان وابسته است، یمین کسی یسار دیگری است او بالعکس. اما فوق و تحت این چنین نیست که امر اعتباری باشد. همه اجسام سنگین به طرف زمین مرکز مایلند و همه اجسام سبک به طرف محیط. حالا این یا رو میل طبیعی است یا رو جاذبه اون محل است یا رو فشار این موجود است که دیگری را از حریم خود دفع میکند، فیه اقوال و آرا. اما اون چه که هست این است که به طرف مرکز یه خصوصیتی دارد و به طرف محیط هم یه خصیصی دارد که قابل اعتبار نیست. در هر جای عالم اگر یک بخاری یا دخانی پیدا بشود به سمت بالا می رود، ما که اونها که در اون طرف کره زمین هستن باز به اون سمت بالا می رود. خلاص این معلوم می شود که یه خصوصیتی هست به احد الانهای ثلاثه که یاد شده یا مانند اون، ولی این خصوصیت ها را باید یه جسمی تهدید و تعیین بکند. با عقیده پیشینیان اون فلک الافلاک بود که محدد جهات بود، دورترین نقطه و نزدیکترین نقطه را او خصوصیت میداد. ولی الان اینجا ایشون میفرمان که اعلی الامکنه جهتن هو العرشی است که محدد جهات است. پس چرا مصنف فلک شمس را اعلا قرار داد؟ بانگ فلک شمس به اصطلاح پیشینیان در آسمان چهارم است. خلاصه خود شمس در آسمان چهارم است، نه اعلا الامکنه. و انما جعل مصنف فلک شمس را اعلا الامکنه به اعتبار اینکه این شمس قلب الافلاک است و وسط افلاک است، همونطوری که به وسیله قلب بدن انسان اعضا و جواره خون میگیره و تغذیه میشه، به وسیله شمس هم اعضا و جواره آسمون ها نور میگیرند و مثلا ارتباط برقرار میکنند. و به اعتبار انه قلب الافلاک و وسط او و علیه مدار و عالم الافلاک، از این جهت گفته شد که آسیای فلک بر او میگردد. لا به معنی انه مرکزون علیه دوران الافلاک، نه اینکه این مرکزی باشد که فلک بر محور این مرکز دور بزند. بل کما یقالو علی القلب مدار البدن، همونطور که در تعبیرات عادی میگوییم که مدار بدن قلب است، در اینجا هم میگن مدار آسمون ها آفتاب است. جای تشبیه مشخص است به اون این است که ای منهو یسر الفیزو الی جمیع البدن، وقتی گفته می شود قلب محور بدن هست، یعنی وسیله دستگاه پالایش خون قلب، همه اعضا و جواره خون دریافت میکنن. بله، اگر با بدن و با قلب مادی سخن بگوییم علو مکان است. بعد وقتی که به مرحله فیض برسی میشه علو مکانت. لذا در پایان همین بحث اشاره میکنن که مصنف در این حال که دارد با علو مکان سخن میگوید، علو مکانت را هم تضمین کرده است. ای منهو یسر الفیض الی جمیع البدن، ای فمن روحانیتهی، یعنی روحانیت فلک شمس، یسل الفیض الی الافلاک جمیعا کما ان من کوکب فلک که اون شمس باشد تتنور الافلاک جمیعا. خب البته این چنین نیست که افلاک از آفتاب نور بگیرند، شاید آفتاب هایی باشد که از این آفتاب محسوس بزرگتر باشد. و بهی، یعنی به وسیله کوکب فلک شمس، یرتبط الکواکب و ارتباط الولات بالسلطان، همونطوری که والیان به سلطان مرتبطن، کواکبم به وسیله شمس با یکدیگر مرتبطن. خب همه به وسیله این شمس فیض میگیرن، گرچه هر موجودی یک راه مستقیم به بلافا واسطه‌ای دارد. این بارها عرض شد که جز خصائص عرفان است که در فلسفه این عرفان نیست. در فلسفه از اول تا آخر اون نظام علی رو دستبردار نیستن، نظام طولی، نظام علی امثال ذالک است. اما در عرفان گذشته از این که نظام طولی اون مظاهر رو میپذیرن، برای هر موجودی یه راه مستقیم بلاواسطه با خدا هست. این در فلسفه اصلا مطرح نیست، فضلن از کلام. این چندمین باره که این حرف رو دارم. این از اون حرفهای عرشی عرفان است که هر موجودی یک راه بلاواسطه و مستقیم با الله دارد. و این کان لکل منها روحانیتون خاصتون یستفیز و من الجناب الالهی الفیض الخاص به، کما ان لکل نفس من نفوس فیضا خاصا. همونطوری که هر نفسی دو تا فیض دارد، یه فیض خاص دارد یه فیض عام. فیضا خاصا من حیث عینه ثابته، یا من حیث جهته، یا من حیث عینه التي لا واسطه بینها و بین الحق. لکل وجهتون هو مولیا، هر کسی یه راه خاصی با خدا دارد که از اون را احدی مستحضر نیست. در مسئله قیامت این حرف خیلی روشن. در مسئله قیامت خدا مستقیما حساب انسان را بررسی می کند. خیلی ها ایستادن اطراف انسان، در روایات قیامت این هست، خیلی ها اطراف انسان ایستادن، کنار انسان ایستادن، خدای سبحان با انسان حرف می زند، انسان با او حرف می زند، سوالی است جوابی است، کل اعمال را نشان انسان می دن، انسان می بیند اعتراف بکند و احدی از اطرافی کسانی که در کنار انسان ایستادن خبر ندارن و نمی بینن و نمی شنون. این هست من حیث و عینه التي لا واسطه بینها و بین الحق. این فیض خاص است. و فیضاً آمن به واسطت العقل الاول و نفس الکلیه و باقی روحانیت الافلاک سبع من المدبرات و امثال ذالک. اگر فرشته هایی هست، اگر مدبرات امری هست و اگر امثال ذالک هست، اینا وسائط فیضاً، اینها مجاری فیضاً، ایناش درسته. اما این چنین نیست که اون راه مستقیم بین انسان و خدای انسان مسدود باشه. انسان دو راه دارد خلاصه. خب اینجاست که شارح می فرماین فأثبت مصنف فی عین العلو والمکانی علو والمکانت، در عین حال که برای شمس علو و مکانی ثابت کرده است که التدور رها افلاک، علو و مکانت هم ثابت کرد که فیه مقام روحانیت ادریس هست و مجرای فیض هست، سایر افلاک با وسیله او فیض دریافت میکنن و مانند آن. کجا این معنا را بازگو کرد؟ از کدام قسمت متن برمی آید؟ بفرمایید به این که فأثبت مصنف فی عین العلو والمکانی علو والمکانت فکأنه قال و اعلى الامکنه به علو المکانت المکان الذی یدور علیه رحل افلاک، برای اینکه گفت که به وسیله او فیض به دیگران میرسد. در تایید همین مطلب آن است که لذالک اثبت العلو المکانی للعرش به قوله فعلو المکان کالرحمن علی العرش استوا، در صفحه 155 صفحه 155 ذیل صفحه، اون متنی که دارد این است، در ذیل صفحه 155 متنش این است که فعلو المکان که الرحمن علی العرش استوا، یک علو مکانی است که علو مکانت را هم تأمین کرده است. و هو اعلی الاماکن و روحانیت و ادریس فی فلک شمس است. و این معنا با یه اشاره است، با یه تصریح، کما اشار الیه قوله تعالی که مد و رفعناه مکان علیا. خب رفعناه مکان علیا فقط بالقول الاجمال جای او را مشخص کرد که مکان علی است، اما در فلک شمس است، فلک چهارم و آسمان چهارم است، او باید مشخص بشود. و حدیث المعراج عینه، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در معراج هست ادریس در فلک چهارم دید. نه اینجا هم علو مکان، بله اینجا علو مکان هست برای اینکه محور سایر افلاک هست، چون سخن از جرم است و سخن از فلک علو مکان است. اما از اون جهت که مجرای فیض است و فیض از اونجا و فرمان روایی از اونجا نشأت میگیرد، علو مکانت دارد، برای اینکه در همون صفحه 155 بود علو مکان مثل الرحمن، بلکه از اونجا فرمان روایی و فیض نشأت میگیرد، به سایر موارد میرسد. هرچی که مظهر فیض و مرکز فیض است میشه علو مکانت. چرا؟ از در جس علو مکان هست، اما اون مظهر فیض بودنش که در ضمن اوس علو مکانت را در بر دارد. خب این هاش دیگه چیزی نیست. و تحته سبعت و افلاک و فوقه سبعت و افلاک، فلک شمس در وسط هست، هفت فلک بالا و هفت فلک پایین قرار دارد، و قهرن خود فلک شمس می شود پونزدهمی. و هو ای فلک و شمس و الخامس عشر، هفت فلک بالا هفت فلک پایین و او در وسط، جمع میشه 15. فلذی فوقه، اونی که بالاتر از فلک شمس است، فلک الاحمر، اون ستاره سرخ که از اون مریخ اشاره میکنم، بعد فلک المشتری و فلک الکیوان که زحل است، و فلک المنازل. فلک المنازل یعنی فلک الثوابت، فلک هشتم، فلکی است که همه ستاره های ثابت به زعم پیشینیان در اوست. این قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفت کوکب سیارن که در هفت آسمان هن. به زعم پیشینیان همه ستاره های ثابت در فلک هشتم است، و بالاتر از فلک هشتم فلک نهم هست که هیچ ستاره ندارد، و همانند اطلس که بی نقطه است و هم بی کوکب است، لذا فلک نهم را فلک اطلس میپنداشتند، و یا پارچه اطلسی هم سراسرش یکسان است، اون فلک هم سراسرش یکسان است، از این جهت فلک اطلس میگفتند. این هفت ستاره سیار در هفت آسمان است، فوق اینها فلک هشتم هست و فوق اونها فلک نهم. البته اون اقدمین در حد مدار ترسیم میکردن، و در تعبیرات قدما به صورت جسم و پوست پیاز امثال زارک آمد، از باب تشبیه معقول به محسوس کم کم شده افلاک و کم کم شده اجرام و اجسام، و کم کم یه سلسله پندارهای رو افزوده شد و تثبیت شده در هیئت، و بعد به عنوان اصول موضوع از هیئت و نجوم آمده در فلسفه، که فلسفه از همون اولم اعلان بیطرفی کرده است، گفت به عنوان اصل موضوعی آمدی، نه صحتت را من تضمین میکنم نه سقمت را، بسید که فلسفه عهده‌دار اینها نیست. الانم هرچه علوم جدید پیشرفت کرده است و احیانا به عنوان پیشفرض و اصول موضوعی به علوم عقلی راه پیدا کند، عقل و فلسفه هرگز عهده‌دار این گونه از اصول موضوعی فیزیک جدید نیست، چون در آینده نزدیک یا دور ممکنه اینا هم عوض بشه، و اون قسمت هایی که مربوط به مطالب عقلی است در فلسفه نه تنها چیزی عوض نشد بلکه کاملتر شد و پخته‌تر شد. علی حال به عنوان اصول موضوعی چه در فلسفه چه در عرفان، مادامی که علوم حصولی و فکر و قضیه هست، اینا راه پیدا میکنند. در از فلک هشتم به عنوان فلک المنازل یاد می شود، ای فلک الثوابت، و فلک الاطلس که فلک نهم است. فلک اطلس صاحب الحرکت الیومیه است، به زعم پیشینیان این فلک نهم هر روز بامداد از مشرق طلوع می کند، شامگاه در مغرب فرو می رود این فلک، و به همراه خود این قافله را هم می برد، اینا حرکت قصری دارند، و اما هر کدام از این ستاره و افلاک برای خودش حرکت خاصی دارند. اما این حرکت شبان روزی مال فلک الافلاک است که از شرق به غرب می آید، وگرنه اون حرکت های قهقرایی دارن که از غرب به شرق می آید اون الهی است. و فی بعض نسخ مثل که وقتی دارم شد والحمد لله رب العالمین.